کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود.
فصل 28، یک فرشته مأموریتی را به همراه می آورد. سال 1946. برای ساعات زیادی ویلیام برانهام در اتاق در انتظار به عقب جلو قدم زده و برای همسرش دعا می کرد. مدابروی در اتاق زایمان مجاور فرزند اولش را به دنیا آورد. زایمان آسانی نبود. در نهایت دکتر نوزاد دختر را توسط سزارین به دنیا آورده بود. این اتفاق در 21 مارچ سال 1946 رخ داد، 5 روز قبل از تولد 27 سالگی مدا. همان روز دکتر به بیل هشدار داد که دیگر بچه دار نشوند. او گفت که از نظر حرفه‌ای بدن مدا دیگر تاب تحمل زایمان دوم را ندارد. بیل این نصیحت را به شکلی منطقی پذیرفت. او تقریباً 37 ساله بود. چند سال قبل او فکر می‌کرد که بیلی پول تنها عضو خانواده است که او خواهد داشت. حال او نه تنها حضور همسرش را مغتنم می‌شمرد، بلکه یک دختر بچه نیز در گهواره داشت. اگر خدا مقدر کرده بود که او این تعداد فرزند داشته باشد، او نمی‌توانست شکایت کند. مدا و بیل اسم دخترشان را ربکا گذاشتند. اگرچه حضور دختر بچه فضای خانه کوچک آنها را تنگ‌تر کرده بود، لیکن ربکا آن را با اضافه کردن طراوت و نشاط به بیل که این روزها توسط حملاتی مانند ترس و ناامیدی و عدم اعتماد به نفس تحت فشار بود جبران کرد. افسردگی بیل ریشه های عمیقی داشت. از زمانی که تقریباً 10 سال پیش او فرصتش را برای موعظه کردن در میان کلیساهای پنتیکاستی رد کرد، او به ندرت از رابطه اش با خدا احساس خوشنودی می کرد. هرچقدر که او ظرف آن سالها دعا، مطالعه و موعظه می کرد و شهادتهایی را که می دید، اما به نظر می رسید که پیشرفتی نداشت. درست است که چندین رویا و شفا وجود داشت و بعضی از آنها کاملا برجسته بودند، اما این وقایع به جای اینکه بیل را آرام کند، برعکس او را آشفته تر و سردرگم تر می کرد. چون تقریبا هر خادمی که در آن منطقه بود آن وقایع را مورد انتقاد شدید قرار می‌داد. شبانان خشن‌تر بیل را اغواگر، جن‌زده، شارلاتان و بی‌وجدان قلمداد می‌کردند. شبانان مهربان‌تر او را مردی با نیت خوب لقب دادند که فریب خورده است. لیکن تمامی این خادمین با یکدیگر هم عقیده بودند که رویاهایی که بیل می‌دید و معجزاتی که به دنبال آن جاری می‌شد از قدرت‌های شیطانی سرچشمه می‌گیرد و باور داشتند که خدا دیگر این قبیل کارها را به وضوح انجام نمی‌دهد. اوایل هنگامی که بیل مسیحی شد، این نوع نکوهش‌ها او را سردرگم ساخته بود. نه تنها رویاهایی که او از آینده می‌دید محقق می‌گشت، بلکه همیشه به شخصی کمک میکرد و اغلب راهی را برای شفاهای معجزه‌آسا یا بهبودهای دیگری در زندگی اشخاص نشان میداد. چگونه چیزی که چنین ثمرات نیکویی به همراه داشت میتوانست از رئیس دیوها الهام گرفته باشد؟ در نهایت سرزنش‌های مداوم همکارانش در طول سال‌ها ذهن بیل را به سوی دیگری سوق داد. اگر این تعداد زیاد از مردان دانا همکارانش در انجیل مسیح هم عقیده هستند که رویاها الهام گرفته از شیطان می باشد، بنابراین این رویاها باید از منشأ اشتباهی سرچشمه گرفته باشند. این امر بیل را بیش از حد عذاب داد، چون او عیسی مسیح را با تمامی قلبش دوست داشت و فکر این که شیطان قدرتی عجیب و غیر قابل توصیف بر زندگیش دارد روزگار او را تیره ساخته بود. او دعا کرد تا از آن رویدادهای غیر عادی رها شود. او طلب کرد خدایا لطفاً این را از من دور کن، دیگر هرگز نمیخواهم آن را ببینم. پدر آسمانی، من اکنون مسیحی هستم، متعلق به شیطان نیستم، من متعلق به تو هستم. لطفاً اجازه نده که این چیزهای عجیب و غریب دوباره برایم رخ دهد. نگذار مانند حال ادامه دهم. میخواهم مانند خادمین مسیحی دیگر باشم و درست همونطور که تعلیم گرفتم کلام را مطالعه کنم. این دعا پاسخ داده نشد. چندی از تولد دخترش ربکا نگذشته بود که او رویایی دیگر دید. او در آن رویا خود را دید که در یک جاده به سمت شمال شرق قدم می‌زند. بلافاصله روح او را برگردان و غرب را به او نشان داد. بیل دشت وسیعی را دید. سپس کوهی را دید که از زمین دشت برخاست. کوهی که در قله‌اش یک مناره کلیسا قرار داشت که سر به فلک کشیده بود. فرشته‌ای خارج از دید پشت سر و سمت راست او ایستاد. آن فرشته فرمان داد به غرب برو، به سمت آن کوه. بیل اطاعت کرد. همونطور که نزدیکتر می شد می توانست دری را در پایه کوه ببیند که به تونلی مشابه دالان معدن راه می یافت. او داخل رفت و زن زیبایی را که لباس عروس پوشیده بود ملاقات کرد. جامه او که زمانی مانند برف سفید بود اکنون لکه‌دار و کثیف شده بود. آن زن گفت سلام، من خانم متدیست هستم. آیا شما برادر بیلی برانهام هستید؟ بله. به من بگویید چرا لباستان پر از لکه است؟ او گفت آه، این را میگویید؟ او برای اینکه نشان بدهد اصلا نگران نیست کف دستش را بالا گرفت، سپس آن را پایین آورد و گفت سرم بسیار شلوغ بوده است. بیل موافقت کرد درست است، شما متدیست ها سازمان ها و جوامع بسیاری در کلیسایتان دارید، شما زمان زیادی برای خداوند نداشتید. خانم متدیست گفت به من گفته شده که شما را نزد من خواهند فرستاد، شاید بهتر از شوهرم را بیدار کنند. او از یک طرف تونل با عجله رفت و باز نگشت. بیل به سمت چپ خود نگاه کرد و توده ای قرص نان بیات شده را دید که توسط یک دسته مرغ سفید احاطه شده بود. مرغ‌ها که قدقد می‌کردند سرشان را کج کردند تا بتوانند جشن را ببینند و برخی از آنها نیز به نان‌ها نوک زده و خوردند، اما بیشتر نان دست نخورده باقی مانده بود. آن فرشته پرسید آنها را می‌شناسی؟ بیل پاسخ داد نه، این خیمه توست و آنها دیگر نان حیات را نمی خورند. من تو را دورتر به غرب خواهم فرستاد. بیل راهش را به سمت غرب ادامه داد. کوه را ترک کرد و به بیابانی وسیع رسید. او در آنجا سازه ای عظیم را دید، چیزی مانند یک خیمه یا گنبد کلیسای بزرگ. بیل از سمتی که باز بود داخل شد. از سکوی سهم بالا رفت و در نهایت در مقابل یک پرده عظیم ایستاد. فرشته فرمان داد پرده را کنار بزن. هنگامی که بیل ریسمان آویزان را کشید، پرده بدون زحمت و به نرمی به یک طرف رفت و توده عظیمی از نان حیات آشکار شد. از این خوراک به مردم بده. بیل برگشت و دید که مردم سفید پوش از هر سمتی دوان دوان می آمدند. آنها زیر خیمه بزرگ جمع شده و جمعیت بزرگی را شکل دادند. سپس آن رویا ناپدید شد. این رویا بیل را بیش از حد معمول برآشفت. او اخیراً بسیار دعا کرده بود که از این گیجی‌های ناخواسته رهایی یابد. و با این حال باز یکی دیگر آمده بود. چرا خدا اجازه می‌داد که شیطان به این شکل مزاحم او شود؟ بدتر اینکه آن رویا بسیار روحانی به نظر می رسید و با این حال تنها چیزی که برای او باقی گذاشته بود سوال‌های بسیار بود. چرا آن مسیر به سمت غرب بود؟ چرا آن کوه نان حیات آنقدر عظیم بود؟ آن همه آدم از کجا آمده بودند؟ و در انتها او چگونه می توانست به تمام آن مردم نان حیات را بدهد؟ پس از تمام اینها او فقط یک واعظ تنگدست، بی سواد و از یک شهر کوچک بود. چرا باید بسیاری برای گوش دادن موعظه انجیل او بیایند؟ با این حال رویاها تا آن روز هرگز اشتباه نبود. احتمالاً این سردرگم کننده ترین سؤال موجود در ذهن بیل بود. چرا باید شیطان رویایی را به او بدهد که محقق شود؟ چرا؟ چرا؟ و چرا؟ اینها بسیار گیج کننده بودند. ظهر روز سه‌شنبه 7 می بیل ماشین بارکش خدمات اجتماعی را مقابل خانه‌اش در پلاک 922 خیابان 8 شرقی پارک کرد. درست آن سوی خیابانی که خیمه برانهام آنجا بود. راجر گیبز که عضو کلیسای او بود به سمت او رفت و پشتش پارک کرد. راجر گفت: بیلی، امروز بعد از ظهر با من به مدیسون خواهی آمد؟ متاسفم برادر راجرز، نمیتوانم. امروز بعد از ظهر باید به هنری ویل بروم و خطوط انتقال را گشت بزنم. بفرمایید به خانه ما بیایید. همسرم نهار آماده کرده است. نه، بهتر است بروم. یک شنبه آینده تو را در کلیسا خواهم دید. بسیار خوب، تو را در کلیسا خواهم دید. بیل آستینش را بالا زد و با شیر آبی که در حیات جلویی قرار داشت دستش را شست. سپس به کنار خانه اش رفت. در همین حال کمربند هفت‌تیرش را باز می کرد تا بتواند آن را روی پیشخوان بگذارد. یک درخت افرای بزرگ در آن ناحیه سایه انداخته بود. بیل صدای غرشی را بالای سرش شنید و ایستاد. او به بالا نگاه کرد و از دیدن گردباد بزرگی که مستقیم به سمت او می آمد شوکه شد. به نظر می رسید که این گردباد سقف خانه و درخت افرا را کنده بود و مقدار زیادی خرده سنگ و چوب و برگ را درون خودش جای داده بود. بیل تلو تلو خورد و با کمر بر روی ایوان افتاد. او تقریبا از هوش رفته بود. راجر گیبز از ماشینش بیرون پرید و به طرف شبانش دوید. برادر بیل، مشکل چیست؟ بیل مات و مبهوت به اطراف نگاه کرد. او درک نمی کرد که چه اتفاقی افتاده است. آن گرد باد رفته بود. آن روز هوا بدون باد و گرم بود. او به شاخه های درخت افرا و سقف خانه نگاه کرد. در کمال تعجب هر دوی آنها صحیح و سالم بودند. سپس او متوجه شد که آن چه بود. او با صدایی سرد گفت: حالم خوب است برادر راجر، شما بروید، حالم خوب خواهد شد. مدا با یک پارچه آب دوان دوان از خانه بیرون آمد. بیل، آیا غش کردی؟ بیل آب را کنار زد و گفت: نه، حالم خوب است. پس از آنکه راجر آنجا را ترک کرد، مدا به او فشار آورد که جزئیات را به او بگوید. بیل، واقعا چه اتفاقی افتاد؟ آیا تو مریض هستی؟ نه عزیزم، این همون چیز است. مدا به او کمک کرد که بلند شود. بیا داخل، نهار آماده است. مدا عزیزم، از این حالت خسته شدم. صدایش متحمل دردی جانکاه ناشی از نهفته ترین تردیدها و اندوه او بود. در قلبم می دانم که عیسی مسیح را دوست دارم. نمیخواهم شیطان هیچ کاری با من داشته باشد. من دعا کردم و از خدا التماس کردم که اجازه ندهد دیگر این چیزها اتفاق بیفتد و با این حال باز میآید. نمیتوانم این گونه ادامه دهم. همه به من میگویند که توسط شیطان جنزده شدم و من سعی دارم که یک زندگی مسیحی داشته باشم. من زندانی هستم. بیلی، تو نباید به چیزهایی که آنها به تو میگویند گوش دهی. اما عزیزم، به واعظین دیگر نگاه کن. آنها از این قبیل چیزها رنج نمیبرند. مدا میتوانست تصمیمی را که در چشمان شوهرش در حال شک گرفتن بود ببیند و این او را ترساند. قصد داری چه کاری انجام دهی؟ میخواهم با رئیسم تماس بگیرم و بگویم که امروز بعد از ظهر کار نخواهم کرد. به او بگویم که چیز غیر منتظره‌ای پیش آمده و نمیدانم چه زمانی به کار باز خواهم گشت. اگر تا روز جمعه باز نگشتم، او میتواند شخص دیگری را جایگزین من کند. مدا، من 23 دلار در بانک پسنداز کردم. هنگامی که من نیستم، این مقدار پول برایت کافی خواهد بود تا با آن امرار معاش کنی. بیلی، کجا می روی؟ چه کاری می خواهی انجام دهی؟ به مکان خودم در گرینز میل می روم تا با خدا رو در رو شوم. نمی دانم چه زمانی به خانه باز خواهم گشت. ممکن است فردا یا دو هفته بعد برگردم. مدا، تا زمانی که خدا به من قول ندهد که این چیزها را از من دور خواهد کرد و دیگر اجازه نخواهد داد که دوباره رخ دهند، از آن جنگل بیرون نخواهم آمد. هنگامی که بیل به آن دشت و تونل آسیاب رسید، ماشینش را در جایی که جاده یک پیچ تند به سمت دره داشت پارک کرد. بعد از 2.5 کیلومتر پیاده روی در راه جنگلی به یک کلبه متروک قدیمی رسید. او اغلب در دوران خردسالی هنگام شکار، ماهیگیری و تله گذاری در جنگل در این کلبه خالی مخروبه میماند. هنگامی که مسیحی شد، گاهی اوقات برای دعا کردن به این کلبه میرفت. این کلبه مختص زمانهایی بود که او حس پیاده روی بیشتر و رسیدن به غار مخفیش را نداشت. فردا او به غارش میرفت. حال او میخواست کتاب مقدسش را بخواند. بنابراین ترجیح میداد که توقف کرده و شب را در اینجا سپری کند. او از در که باز بود داخل شد و به اطراف نگاه کرد. داخل کلبه خالی بود. تنها چند جعبه چوبی و یک بخاری هیزومی که در نداشت آنجا بود. کف آنجا از الوار ساده چوب پوشیده شده بود و تنها یک پنجره داشت. قطعاً آن پنجره نیز شیشه نداشت. بیل جعبه ها را نزدیک پنجره برد و از یکی به عنوان صندلی و از دیگری به عنوان میز استفاده کرد. او اول قرنتیان را از کتاب مقدسش گشود و شروع به خواندن کرد. بخشی از باب 14 احساسات او را برانگیخت. آیات 32 و 33 و ارواح انبیا مطیع انبیا می باشند، زیرا که او خدای تشویش نیست بلکه خدای سلامتی. این چیزی بود که بیل در قلبش به دنبال آن میگشت. سلامتی. از زمان خردسالیش، از زمان اولین رویایش، او گرفتار سردرگمی بود. مسیحی شدن برای مدتی از سردرگمیش کاسته بود، لیکن به طور کامل آن را برطرف نکرده بود. سلامتی که خدا به او وعده داده بود کجا بود؟ و منظور کتاب مقدس از اینکه ارواح انبیا مطیع انبیا می باشند چه بود؟ هنگامی که نور برای خواندن کم شد، او کتاب مقدسش را بست و قدم زد. برخی از الوارهای قدیمی زیر پایش به آرامی قژقژ می کردند. به نظر می رسید که روح او هم در حال قژقژ کردن بود و با چیزی در حال مبارزه بود، یا شاید برای چیزی مانند آزادی در حال مبارزه است. او دعا کرد: پدر، چرا اجازه می دهی آن چیزهای عجیب برایم اتفاق بیفتند؟ می دانی که تو را دوست دارم. نمی خواهم توسط شیطان تسخیر شوم. نمی خواهم آن چیزهای عجیب برایم اتفاق بیفتد. خدایا لطفاً هرگز دیگر اجازه نده که آنها اتفاق بیفتند. نمی خواهم به جهنم بروم. اگر در اشتباه هستم موعظه کردن من و تلاش فراوانم چه فایده ای دارد؟ اگر در اشتباه هستم، نه تنها خود را به جهنم خواهم برد، بلکه هزاران نفر دیگر را نیز گمراه کردم. ساعتها به آرامی گذشت، اما یک بار هم به فکر خوابیدن نیفتاد. روحش اونقدر شکسته بود که نمی توانست بخوابد. اتاق تاریک بود، اگرچه نور ضعیفی از روزنه در و پنجره داخل می آمد. کنار پنجره ایستاد و به آسمان شب خیره شد. افکارش متمرکز باقی ماند. در حالی که چشمانش جویای آسمان فیزیکی بود، روح او جویای ابعاد معنوی ابدی بود که فراتر از زمان است. او به دنبال جایی بود که بتواند با خالق خود ملاقات کند. پس از مدتی دوباره به قدم زدن خود ادامه داد. التماس می کرد که خدا او را از این چیز عجیب که به طور مداوم تعقیبش می کرد برهاند. او گاهی اوقات بلند دعا می کرد، گاهی آرام و گاهی نیز فقط در مورد وضعیت ناامید کننده خودش فکر می کرد. چند ساعت از نیمه شب گذشته بود که برای استراحت دادن به پاهایش بر روی جعبه نشست. او بلند دعا کرد: خدایا لطفاً مرا آزاد کن. تو از قلبم آگاهی و میدانی که تو را دوست دارم. همه آن روحانیون به من میگویند آن روحی که اطراف من حرکت میکند شیطان است. چرا اجازه میدهی زندگیم به این شکل پر از مصیبت باشد؟ خدایا اگر مرا ملاقات نکنی و از زندان آزادم نسازی، آنقدر اینجا خواهم ماند تا بمیرم. چرا مرا از این چیز رها نخواهی کرد تا بتوانم مانند خادمین دیگر باشم؟ ناگهان او فشار خاصی را حس کرد، به طرزی کاملا واقعی، در عین حال غیر طبیعی، گویی نیروی نادیده وارد کلبه شده باشد. بیل احساس کرد که پوست پشت گردنش مورمور می شود. شاید خداوند عیسی قصد داشت پاسخ او را بدهد. او به آرامی در تاریکی نشست، گوش فراداد و منتظر ماند تا خدا از طریقی قابل تشخیص با او سخن گوید. همونطور که منتظر بود، فکری تازه به ذهنش خطور کرد: اگر همه آن خادمین در اشتباه بودند چطور؟ بیل چون این احتمالی را قبلاً هرگز در نظر نگرفته بود. با این حال اگر آنها اشتباه بودند چطور؟ اگر در عوض شیطان خدا پشت تمام این تجربیات عجیب و غریب بود چطور؟ تجربیاتی که او را دنبال می کردند. اگر موضوع این بود، پس چطور افرادی با ارواح شیطانی مانند پیشگویان، منجمان و احضار کننده ارواح می توانستند این عطیه را در زندگیش تشخیص دهند و خادمین مسیحی چیزی در موردش نمی دانستند؟ به محض اینکه این سوال را در قالب کلمات درآورد، پاسخ آن با نیروی همچون شهاب سنگ نازل شد. هنگامی که عیسی مسیح به دنیا آمد، تنها مجوسیانی از شرق ستاره او را در آسمان غرب دیدند و آن را تا بیت لحم دنبال نمودند. یکی از افراد مقدس فلسطین آن ستاره را ندید، یا اینکه اگر آن را می‌دیدند متوجه علامت آن نمی‌شدند. آیا آن می‌توانست همان ستاره‌ای باشد که در سال 1933 در رودخانه اوهایو آشکار شده بود؟ همان زمانی که او پس از اولین جلسه احیای خود مشغول تعمیر مردم بود، او می توانست به وضوح آن روز را به یاد آورد. آب زلال و شفاف بود. آسمان آبی و بدون ابر بود و آن گوی آتشین چرخان بالای سرش آمد و صدایی که گفت: همانطور که یحیی تعمید دهنده فرستاده شد تا پیش رو آمدن اولیه عیسی مسیح باشد، همچنین تو به همراه یک پیغام برای آمدن ثانویه او فرستاده خواهی شد. بیل به یاد آورد که چگونه گروهی از تجار بعد از ظهر آن روز نزد او آمدند و معنای آن را جویا شده بودند. و آن موقع نمی‌دانست. تمامی این سالها او معنای آن را نمی‌دانست. لیکن اکنون در سکوت شب، پس از گریه فراوان و پس از آنکه به خداوند التماس کرده بود که آن رویاها را از او دور کند و هرگز اجازه ندهد که دوباره برایش رخ دهند، اکنون او برای اولین بار در زندگیش در این فکر فرو رفته بود که آیا ممکن است او در حال طلب کردن چیز اشتباهی از خدا باشد؟ تصویر زندگی او که برای سالهای بسیار نابسامان به نظر می رسید و درک آن سخت بود، اکنون به طرز تعجب آوری روشن شده بود. به ذهن بیل خطور کرد. هنگامی که عیسی بر روی زمین راه می رفت، اسرائیل پر از مردان مذهبی بود. فریسیان، صدوقی ها، کاتبان، کاهنان و عالمان یهودی. بسیاری از این مردان حکیم بودند و تربیت خوبی از کتاب مقدس داشتند. و با این حال تعجب آور این که هنگامی که عیسی خدمت عمومیش را آغاز کرد، بیشتر این افراد او را آشکارا ترک کردند و عیسی را شیطان، بلزبول، شاهزاده فالگیران و بهترین واسطه ارواح نامیدند. حقیقت عجیبتر این بود که مردم دیوزده عیسی را به درستی تشخیص می‌دادند و می‌گفتند او پسر خداست. نمونه‌های متعدد کتاب مقدسی ذهن او را پر می‌ساخت. بیل از تعجب شدید لرزید. واعظین در اسرائیل گفته بودند که عیسی شیطان است، در حالی که مردمی که با شیطان در ارتباط بودند می‌گفتند او عیسی همان قدوس اسرائیل است. آیا این الگو با زندگی بیل هم مرتبط می شد؟ او فکر کرد بله می تواند مرتبط باشد. چنان الگو تنها مختص زندگی مسیح نبود. هنگامی که پولس و سیلاس انجیل را در منطقه مدیترانه‌ای موعظه می کردند، اکثر یهودیان آنها را به عنوان معلمین کذبه و آشوبگر می شناختند. و با این حال در شهر فیلیپی دختری که به وضوح دیو زده بود اعلام می کند که پولس و سیلاس خادمین خدای تعالی می باشند که طریق نجات را به مردم اعلام می نمایند. سپس بیل به یاد آورد که عیسی و پولس چگونه با آن ارواح برخورد کردند. نکوهش و دستور دادن به این که از میزبان خود خارج شوند. آنها این کار را کردند. نه عیسی و نه پولس کمک شیطان را نخواستند. اما جالب بود که مردم دیوزده با نگاه کردن به قلمروی روحانی می توانستند روح راستین خدا را بر اشخاص تشخیص دهند. بیل فکر کرد شاید تمام این مدت من در گمراهی بودم. به جای اینکه با آن مبارزه کنم باید آن را می پذیرفتم. او با صدای بلند دعا کرد: خدایا اگر در اشتباه بودم و چیزی را به این دلیل که آن را درک نکردم از تو رد کردم، اگر در اشتباه بودم پس لطفاً مرا ببخش. هنگامی که او این دعا را به پایان رساند، نور کمی را دید که داخل تاریکی شد. این امر او را شوکه کرد و چون سرش خم بود، پرتو نور را بر روی تخته های کف زمین دیده بود. او فوراً سر خود را بلند کرد تا ببیند منشأ آن نور چیست. او فکر می‌کرد که شخصی چراغ قوه به دست از آن راه باریک در حال آمدن است، لیکن نور از بیرون نمی‌آمد. آن نور از درون خانه بود، یک نقطه نور که به شدت می‌لرزید و در هوا آویزان بود. بزرگتر و روشنتر می‌شد و دور خود می‌چرخید. گوی آتشین تمام داخل کلبه را روشن کرد. بیل چشمانش را برهم کشید و دستانش را بالا آورد تا از چشمانش در مقابل تابش آن گوی محافظت کند. سپس او صدای پایی را شنید. صدای پایی که روی کف چوبی قدم برمی داشت. او زیر نور آن شعله کهربایی برای لحظه‌ای پاهای برهنه شخصی سفید پوش را دید. سپس مردی از آن نور بیرون آمد، مردی که بیل هرگز او را ندیده بود. درشت اندام و قد او حداقل 1.80 متر بود. وزنش نیز باید 90 کیلو می بود. دستان عضلانی او در مقابل سینه اش روی هم بود و موی سیاهش بر روی شانه هایش ریخته شده بود. به نظر 30 ساله می رسید. صورت بدون ریش او آفتاب دیده بود و رنگ پوستش تقریبا سبزه بود، و اما چشمانش به نظر می رسید که آن چشمان سیاه نافذ درون جان بیل را می دید. همونطور که این مرد از سمت راست به بیل نزدیک می شد، آن نور کهربایی ضعیف شده به سمت سقف رفته و مانند یک حاله بالای سر آن بازدید کننده می چرخید. بیل فقط آنجا نشسته و از ترس میخکوب شده بود. او انگشتش را انقدر محکم گاز گرفت که شروع به خونریزی کرد. آن مرد ایستاد و با حالتی مهربان به او نگاه کرد. اگرچه بیل هرگز قادر نبود آن چهره را به طور کامل توصیف کند، اما همیشه آن را به خاطر خواهد داشت. پر از تواضع و بسیار آرام، با این حال در همان زمان او دارای چنان قدرت شخصیتی بود که به نظر می رسید می تواند با ادای یک کلام دنیای تازه‌ای را خلق کند. آن مرد با صدایی نه زیر و نه بم و حالتی دستوری گفت: نترس. به محض شنیدن آن صدا ترس بیل از بین رفت. خودش بود، اشتباهی در کار نبود. این همان صدایی بود که در بچگیش از درخت سنوبر با او صحبت کرده و گفته بود وقتی بزرگتر شوی کاری وجود دارد که باید به انجام برسانی. بیل هرگز نمیتوانست آن صدا را فراموش کند. او در طول سالهای پیش چندین بار این صدا را شنیده بود. این مرد باید همان فرشته‌ای باشد که در تمام رویاهایش با او سخن میگفت. بیل قبلاً هرگز نتوانسته بود خوب او را ببیند. گاهی فرشته پشت او سمت راست می ایستاد، درست خارج از محدوده دید بیل. در زمانهای دیگر هنگامی که فرشته خودش را در رویا آشکار می کرد همیشه تار بود. بنابراین بیل هرگز نتوانسته بود از ظاهر آن سر در بیاورد، لیکن اکنون بیل او را به طور واضح دید. این یک رویا نبود. دیدن این مرد بیل را تا اندازه‌ای شوکه کرده بود که او انگشتش را به درد آورده بود، دردی که به او یادآور می‌شد آن یک رویا نیست. فرشته در ادامه گفت: من از حضور خدای قادر مطلق فرستاده شدم تا به تو بگویم تولد خاص تو و زندگی تو نشان دهنده این است که تو عطیه الهی شفای مردم جهان را دریافت خواهی کرد. اگر هنگام دعا بیریا باشی و بتوانی مردم را متقاعد کنی که تو را باور کنند، هیچ چیزی در مقابل دعای تو نمیتواند بایستد، حتی سرطان. به سرزمین های بسیاری خواهی رفت و برای پادشاهان، حکمرانان و سلاطین دعا خواهی کرد. تو در سر تا سر دنیا به جمعیت بسیاری از مردم موعظه خواهی کرد و هزاران نفر برای مشورت نزد تو می آیند. باید به آنها بگویی که افکارشان در آسمان بلندتر از کلماتشان سخن می گوید. بیل پیغام فرشته را به وضوح شنید. مثل زمانی که به حرفهای رئیسش در شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا که کارهای روزانه را به او محول می کرد گوش می داد. لیکن او درک نمی کرد که چگونه می تواند چون این مأموریت والایی را به انجام برساند. آقا، من مردی تنگ دست هستم و میان مردم تنگ دست زندگی می کنم. چگونه می توانم به دور دنیا بروم؟ چگونه می توانم آنها را متوجه سازم؟ تحصیلات من فقط در حد دستور زبان ابتدایی است. شاید این شخص باید کسی با تحصیلات کافی باشد که بتواند با مردم سخن گوید. آنها به من گوش نخواهند کرد. چهره آن فرشته در هم رفت. فرشته گفت: همونطور که به موسی نبی دو نشانه داده شد تا ثابت کند که از طرف خداست، به تو نیز دو نشانه داده خواهد شد. نخست، هنگامی که دست راست شخصی را در دست چپ خود می‌گیری، قادر خواهی بود توسط ارتعاش‌هایی که در دست چپت ظاهر می‌شود، وجود هر بیماری را که ناشی از حیاتی اهریمنی مانند میکروب باشد تشخیص دهی. آنگاه باید برای آن شخص دعا کنی. اگر دستت به حالت عادی بازگشت، میتوانی اعلام کنی که آن شخص شفا یافته است. اگر این اتفاق رخ نداد، فقط طلب برکت کن و دور شو. تحت مست خداوند سعی نکن که به افکار خودت فکر کنی، به تو داده خواهد شد که چه بگویی. بیل پرسید: با این حال اگر آنها مرا باور نکنند چطور؟ علامت دوم بزرگتر از علامت اول است. اگر فروتن و صادق بمانی، می توانی اسرار قلب ایشان را توسط رویا بگویی. آنگاه مردم تو را باور خواهند کرد. این امر قدرت تازه‌ای را برای انجیل به همراه خواهد داشت که موجب بازگشت ثانویه مسیح می شود. آن کلمات احساسات او را تحت تأثیر قرار داد. احساساتی که نه تنها برای ماها بلکه برای سالها مملو از تردید و اندوه بود. غم و اندوه او آتشین و دردناک در سینه‌اش شدت گرفت. آقا، این همان دلیلی است که امشب برای دعا اینجا هستم. روحانیون به من گفتند که آن رویاها از یک روح شیطانی می آیند. فرشته گفت: آیا متوجه نمی شوی؟ آیا در ایام خداوندمان عیسی مسیح نیز این چنین نبود؟ درک بیل در مورد دنیای معنوی چنان به سرعت در حال تغییر بود که در حفظ تعادل خود دچار مشکل بود. خوب، بنابراین چه نوع روحی آن رویاها را به من می دهد؟ این روح قدوس خداوند است. اکنون آن رویاها در زندگیت زیاد خواهند شد. شنیدن این کلمات درک بیل را برای همیشه تغییر داد. مدت زمان بسیاری بود که افکار او توسط عقاید دیگران به هر سویی برده می شد. اکنون او درک کرده بود که قدم برداشتن یک نفر با عیسی مسیح واقعا تا به چند اندازه شخصی است. دستان فرشته جلوی سینه اش گره خورد و صورتش فاقد احساس بود. او بیل را راهنمایی کرد که هرگاه می‌خواهد از کتاب مقدس نقل قولی ارائه دهد، از ترجمه کینگ جیمز استفاده کند. با این علم که خود بیل نیز به وضوح این ترجمه را به عنوان کتاب مقدس می‌شناخت، فرشته گفت: زندگی عیسی مسیح را مورد ملاحظه قرار ده. هنگامی که نتنائیل وارد حضور او شد، عیسی گفت: اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست. نتنائیل پرسید: مرا از کجا می‌شناسی؟ خداوندمان در جواب وی گفت: قبل از آنکه فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم. خداوندمان چطور نتنائیل را دید؟ او را توسط رویا دید. به یاد آور که پسر خدا چگونه اعلام می‌کرد که پسر از خود هیچ نمی‌تواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه او می کند همچنین پسر نیز می کند. آیا هرگز به معنای آن فکر کرده ای؟ به این معناست که پدر رویاهایی را به پسر نشان داد که به او اجازه می داد کارهایی را که باید به انجام برساند بداند. او این امر را در حوض بیت حسدا به اثبات رساند و از جمع کثیری از مریضان و نیازمندان گذر کرد تا یک مرد معین را شفا دهد. این رویاها از پیش به خداوندمان عیسی نشان می‌داد که چه چیزی رخ خواهد داد. به یاد داری او چگونه می‌دانست که پتروس سکه‌ای را در دهان یک ماهی خواهد یافت؟ فکر کن هنگامی که خداوندمان عیسی به اورشلیم نزدیک شد، چگونه به شاگردانش گفت: در این قریه‌ای که پیش روی شماست بروید و در حال الاغی با کرش بسته خواهید یافت، آنها را باز کرده نزد من آورید. و هرگاه کسی به شما سخنی گوید بگویید خداوند بدینها احتیاج دارد که فلفور آنها را خواهند فرستاد. آیا دقیقاً همانطور که خداوندمان گفته بود واقع نشد؟ او می دانست که این اتفاق رخ می دهد، چون آن را نخست توسط رویایی از پدر دیده بود. علاوه بر این، در خدمت تو زمانی فرا خواهد رسید که رویاها اسرار نهفته قلب مردم را که مانع شفا یافتنشان می شود به تو آشکار خواهند کرد. آن زن سامری نزد چاه را در نظر بگیر. عیسی با او صحبت کرد تا اینکه با روح او ارتباط برقرار کرد. سپس توسط رویا دید که مشکل او در کجا نهفته است. او گفت برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. زن در جواب گفت شوهر ندارم. عیسی به دو گفت نیکو گفتی که شوهر نداری، زیرا که 5 شوهر داشتی و اون که الان داری شوهر تو نیست. این سخن را راست گفتی. این باعث شد که آن زن اعلام کند ای آقا می‌بینم که تو نبی هستی. اگر صادق و بی‌ریا باشی در خدمت تو نیز چنین خواهد بود. در این قسمت فرشته مکس کرد و این فرصت را به بیل داد که شک و تردیدهایش را تکرار کند. آقا نمی‌دانم تمامی اینها چگونه می‌تواند در زندگی من رخ دهد. من تنگدست، بی‌سواد و فرشته حرف او را قطع کرد. هرگز فراموش نکن که عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. همانطور که کلام می‌گوید تو هیچ کدام از این کارها را انجام نخواهی داد. خداوند عیسی مسیح این کار را انجام خواهد داد. به یاد داشته باش که عیسی مسیح به پیروانش وعده داد که هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من می کنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می روم. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمی بیند و اما شما مرا می بینید و از این جهت که من زنده ام شما هم خواهید زیست و در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. بیل دیگر چه میتوانست بگوید؟ پیغام آور خدا به همراه یک مأموریت باور نکردنی مقابلش ایستاده بود و اینکه مقدر شده بود تا او یعنی بیلی برانهام عطیه شفای الهی مردم دنیا را دریافت کند به نظر تقریبا غیر ممکن می آمد. او گیج شده بود و با این حال چیزی در عمق قلبش تمام آیاتی را که فرشته استادانه به کار برده بود به یادش می آورد. آیاتی که توانسته بودند به زندگی غیر عادی او معنا ببخشند. با این حال او تأمل کرد. فرشته گفت من با تو خواهم بود. این تصمیم بیل را قطعی ساخت. ادامه خواهم داد. فرشته لبخند نزد، بلکه به سختی سرش را تکان داد و گفت هر زمان که چنین حسی را تجربه می کنی همانند همین حسی که همکنون در حضورم داری، آنگاه خواهی دانست که نزدیک تو ایستادم. حاله بالای سر فرشته شروع به بزرگ شدن کرد و همانطور که می چرخید سر و صدا ایجاد می کرد و زبانه های آتش از خود ساطع می کرد. به نظر می رسید که در حین بزرگ شدن آن نور فرشته ناپدید شد. آنگاه ستون آتش از سقف گذر کرده و ناپدید شد. بلافاصله اتاق تاریک و ساکت شد و باعث شد بیل به سلامت عقلانی خود شک کند. آیا او به راستی با یک فرشته سخن گفته بود یا آن یک خواب شبیه به واقعیت بود؟ او انگشتش را بین دندانهایش گذاشت و به سختی گاز گرفت تا ثابت کند خواب نمی بیند. بسیار خوب، او بیدار بود. این یعنی فرشته‌ای که او چند لحظه پیش دیده بود به اندازه نبض انگشتانش حقیقی بود. نه، او در هیچ یک از چیزهایی که فرشته گفته بود تردید نداشت. بیل روی کف زمین زانو زد، دستانش را جمع کرد و گفت پدر آسمانی، ممنونم که فرشته ات را فرستادی تا این چیزها را برایم توضیح دهد. باور نکردنی است که قرار است تمام این چیزها برایم اتفاق بیفتند. اینکه برای انبوه مردم در سر تا سر دنیا موعظه خواهم کرد و برای پادشاهان و حکمرانان و غیره دعا خواهم کرد. من تنگ دست هستم. چگونه می توانم از عهده انجام اینها برایم؟ می دانم که به خودی خود نمی توانم. اما همچنین می دانم که تو قادر به انجام هر کاری می باشی. خداوند، تا زمانی که نیازهایم را برطرف سازی و مجبور نشوم برای پول به کسی التماس کنم، ادامه خواهم داد و به تو قول می دهم که در میدان نبرد باقی خواهم ماند. صبح روز چهارشنبه 8 می 1946 ویلیام برانهام عنوان یک انسان تازه به خانه رفت. پایان فصل 28 از کتاب دوم.